بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه سارق و سارقه در سوره مائده هست، آیه 38. جلسه گذشته مقدماتی رو خدمتون عرض کردم. این آیه در صفحه 200 از کتاب حجیت زن فقیه بحث شده، چند صفحه اونجا هست از 200 به بعد. من مطالبی رو که اینجا خدمتون عرض می کنم می خواهم چیزی باشه که مکمل اون بحث باشه، یعنی مسائل ها و مواردی که در اونجا به جهت عدم ضرورت یا کوتاه کردن بحث آورده نشده من اینجا بیاورم تا اون استدلالی که در اونجا آمده تکمیل بشود. استدلال این است که سه مطلب در این آیه مطرحه. یکی سرقت، که البته سرقه درسته، ما میگیم سرقت، ولی مصدر سرقتون، یعنی ره حتما باید کسره داشته باشه. و یکی هم قطع و یکی هم عیدی. بس در این است که اولا اطلاق سرقت به چی هست؟ چه چیزهایی دزدی است؟ و اطلاق قطع یعنی بریدن بر چی هست و عیدی چیست؟ سرقت رو توضیح دادم که باید که تعمیم داد و اکثر فقها و مفسران هم بر این عقیده هستند که کسانی که از سر احتیاج و ناچاری دزدی میکنند، اینها حتما کسانی هستند که به جهت عدم تعدیل ثروت در جامعه دست به این کار زدن و نیازمند شدند، بنابراین ثروتمندها مقصرند. و گاهی هم بر این عقیده رفتند که شاید ثروتی رو که ثروتمندها دارند اون از راه دزدی است و اونها دزدتر از دزدی هستند که از سر نیاز دزدیده است. پس خود تعریف دزد و شناختن دزد به این سادگی نیست که اگر کسی رفت و جایی دزدی کرد. بعضی میگوین حتما باید از دیوار عبور بکنه و حتما باید در را بشکنه، اگر دری باز بود و دزدی شد خود صاحب خانه مقصره، دزد مقصر نیست. این هم یک بحث هست. قطع رو هم در این معانی که آوردیم تعمیم دادیم به این که بریدن مفاهیم مختلفی دارد و در این معنای محدود که دست را ببرن منحصر نمی شود. دست را هم گفتیم که به معنای قدرت، بنابراین اگر که سرقت را تعمیم بدیم به دزدی های کلان، نه دزدی هایی که از سر نیاز هست، و تعمیم بدیم تا دزدی های بیت المال، می بینیم که اکثر حاکمان و کسانی که قدرت دارن، یعنی ید دارن، میبینیم میگن ید طولا، یعنی در اینجا قدرت زیاد دارن، قدرت دارن، سلطه دارن بر بیت المال، اونها دزدان اصلی هستن. و قرآن خطاب به جامعه و امت مسلمان میگوید که دست اینها را از اون قدرتی که توان دزدی بهشون داده ببرید. این مفهوم آیه است. پس اصلا نمیاد در بریدن دست. اون وقت مفسرها دلائلی میارن که البته نتوانستن ازش نتیجه بگیرن، ولی سوالاتشون رو مطرح میکنن. مثلا میگوین که اینها یک نفر دو دست داره، چرا عیدی میگه؟ چرا میگه دستهایشان را؟ نمیگه که دو دستشان را ببرید یا یک دستشان را ببرید. اگر که یک دست باید بریده بشود و سارق و سارقه هست، پس باید یه دست از اون و یه دست از اون بشه دو دست. بگه دو دستشون را ببرید. دو دست، یه دست سارق، یه دست سارقه. و اگر که چهار دست رو باید برید، که در این روایاتی که هست هیچ جا چهار تا دست گفته نشده، که بگید ایدی یعنی چهار تا دست، و در خود دست هم اجمال هست، یعنی در آیه نگفته که دست را که میبرید تا کجا ببرید، پس خود این هم ابهام داره و کسی نمیتواند حتی خود پیامبر تعیین بکند که من میگویم از اینجا ببرید. اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت اتفاق افتاده که از حکیم قبیحه تا چه رسد به خدا، که حتما اینجا باید خدا تعیین میکرد که دستشان را تا اینجا ببرید و نگفته، مسکوت گذاشته. بنابراین قطعاً در این معنا نیست، یعنی میشود نتیجه قطعی گرفت که آیه در این معنا نیست که یک نفر را دستش رو ببرن، به این معنا نیست. با این اشکالاتی که به آیه اینطوری وارد میشه و با اون مفاهیمی که در قطع، در سرقت و در ایدی هست، اینها این نتیجه رو به وضوح و روشنی میتوان گرفت. حالا اجازه بدید طبق روالمون چند بیت از مثنوی بخوانم. در اینجا هم در یک مصرعش کلمه دو دست رو آورده، مثل اون اشعاری که خطاب به یوسف میگفت که در رسنی که در چاه هست، چاه رو تعبیر به دنیا کرد، گفت چاهی که یوسف درش هست دنیاست، هر انسانی خودش یوسفه، و اون ریسمانی که در این چاه آویخته می شود برای نجات یوسف کتاب خداست، حبل الله متینه، و اعتصموا به حبل الله جمیعا، یعنی همه ما در اون چاه افتادیم، همه ما نیازمندیم که دو دست را بر اون رسن محکم بگیریم تا خداوند ما را از چاه برکشد. پس دست اونجا که باید رسن را بگیرد، این دست نیست، در واقع اندیشه انسان، توان فکری انسان و قدرت خرد و به اصطلاح اولوالالباب بودن و اولوالابصار بودن انسان، اینا دست های انسانه که میتواند به اون ریسمان الهی چنگ بزنه. پس کتاب خدا رو ما اگر صدها سالم اینطوری بگیریمش، نه این ریسمانه و نه اثری داره و نه میتواند ما رو از چاه برکشد. پس تمام اینها میبینی تعبیرات متشابهه که در قرآن آمده و مفاهیمش خیلی روشنه. یعنی وقتی شما میگید که خدا میگوید و اعتصموا به حبل الله جمیعا، شما نمیرید که مثلا این کتاب خدا رو بدید تبدیل به ریسمانش بکنن، بعدم برید ته یه چاه بشینید، بعدم اون ریسمان رو بگیرید بیاید بالا. این دقیقا خیلی معنا و مفهوم روشنی برای همه داره که این ریسمان خدا رو چنگ بزنید، یعنی به این آیات عمل بکنید، نمیشه چنگ زدن به ریسمان، اینم حبل الهی است. بعضی جاها هم سببه، سبب به معنای ریسمان در قرآن هم هست، که در اون آیه اومده در سوره حج که و من کان یظن ان لن ینصره الله فلیمدد بسبب الی السماء، یه ریسمانی رو به آسمان نصب بکنه. خب متاسفانه مفسرها گفتن که یه تنابی به سقف اتاقش بیاویزد و خودش رو به دار بزنه، خودش رو بکشه، بعد ببینه. فلینظر هل یذهبن کیده ما یقیز، بعد ببینه که حالا وقتی مرد چطوری ببینه که کیدش اون قیزش رو از بین برده یا نه، مرده دیگه، پس زنده است، پس باید ببینه نتیجه کارش رو. اونجا هم سبب به معنای ریسمانه. پس اونجا هم که میگوید فلیمدد به سبب الاسما، یعنی بیاد با خدا ارتباط برقرار بکنه، بیاد نماز بخونه، بیاد عبادت بکنه، بیاد حج بره، زکات فلان فلان، بعد میبینه انگار جامعه خوب نمیشه، ثم الیقت، ولش کن بابا، این دینم به درد نخورد، مثل امروز. یعنی دقیقاً اینه، ما میایم دیندار هستیم، نماز میخونیم، کار میکنیم، ارتباط با خدا برقرار میکنیم، اون نتیجه ای رو که تو نیت خودمون هست که این کار میکنیم که اونطوری بشه، میبینیم نمیشه، میگیم خب این دینم به درد نخورد، و امروز اتفاقا خیلی این آیه مصداق داره که ما گمان می‌کردیم که با آوردن یک جمهوری اسلامی و یک دین صاحب رحمت و رأفت جامعه اصلاح میشه، بعد دیدیم نشد. حالا میگه خب ولش کن، ثم الیقطع، قطعش کن. حالا ببین خوب میشه، حالا خوب شد؟ نشد، فرق نکرد. پس یه جای دیگه گیر داره. از این دست آیات که دقیقاً معنای متشابهش رو انسان میفهمه در قرآن زیاده. از این جهت قرآن یه جا میگه کتاب محکمه و متشابه، یه جا میگه کتاب همش محکمه، یه جا میگه کتاب همش متشابه. کتابن متشابهن مثانیه تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. اون جمله میگه تمام کتاب متشابه، یا کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، تمام کتاب محکمه. بعد منه آیات محکمات و اخر متشابهات، اونجا هم تقسیم میکنه. پس این تقسیم بندی ها تماماً درسته، تماماً درست. یعنی حتی در آیات احکام متشابه، مثل همینجا که میگوید فقط او ایدیهما نکالم به ما کسبا جزاء من الله. پس این مفهوم نکال رو هم اینجا یادداشت کردن که من بگویم که مفهوم معنوی یا چیز چی هست. جزاء به ما کسبا نکالا من الله. این نکال عذابی است که اون اصلا نکول، یعنی این که شما مثلا یه توپ رو بزنید به دیوار به سوی خودتون برگرده، یا فواره بره بالا سرنگون میشه بیاد پایین. پس اگر قرار است نتیجه اعمال انسان به خودش برگرده، این نکوله، یعنی بازگشت همون چیزی که رفته خودش برگرده. آب میره برمیگرده، توپ میره برمیگرده، عمل انسان میره برمیگرده، عیناً خودش برمیگرده. از این جهت میگه نکالن من الله، یعنی خدا این را طوری قرار داده است، نظام را، که عمل انسان به خودش برمیگرده. حالا به این اشعار توجه بکنید. من البته اون مصرعی که دست توشه مورد نظرم بود، ولی بعد دیدم که مفاهیم خیلی خوب هست، اون رو هم نوشتم براتون بخونم. ضمن تو این بحث هایی که ما داریم میبینید کم کم تقریبا تمامی اون اندیشه های حکمای مسلمان مطرح میشه، حالا یا مولوی یا ملا صدرا یا حتی چیزهای از سعدی یا دیوان شمس تبریز. اینها اون چیزی که بتواند مفاهیم آیات قرآنی رو بیشتر تبیین بکنه من اینجا خدمتون میارم. بعد اینها وقتی که تدوین شد، کنار هم چیده شد، شما نگاهش میکنید، در خوندن خیلی بهتر میتوانید ازش بهره بگیرید. الان هم من امیدوارم که حداقل اون موازین و مفاهیمی که مطرح میشه به صورت کلی در خاطره و حافظتون بمونه، مثل من نباشید که الان میخونم هم خودش یادم میره هم عملش. یعنی من الگوی شما نباشم، خودتون الگوی خودتون باشه، یا کتاب یا پیامبر الگوتون باشه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی خود قرآن هم بهترین اسوه و الگو رو پیامبر میدونه. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یا بنده بود. چه سنگین بره، چه آهسته بره، چه با شتاب بره، اگر واقعا جوینده باشه پیداش میکنه. در طلب زن دائما تو هر دو دست. ببینید دست اینجا چیه؟ که طلب چیه؟ میگه در طلب دست بزن. دست رو میخوام ببینید که اونجا میگه ایدی، تو مفاهیم دست میگه دست تو طلب بزن. خب اگر همه دست ها باید در مفاهیم جسمی و ذاتی و عینی خودش باشه، پس طلب هم باشه یه عینیت داشته باشه. خب این طلب اونجاست من برم دستمو توش بکنم، این نیست. و دقیقا ما میفهمیم که این نیست، یعنی طلب یه چیز نیست که ما دستمو توش بکنیم ورش داریم، ولی میگه در طلب دست بزن، یعنی طلب رو در آغوش بگیر، برو طالب باش. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. اگر طالب باشی در راه نیکو، اون رهبری میکنه تو. لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میقیژ و او را میطلب. به هر شکلی که میتوانی، به هر شکلی که میتوانی خدا را بخوان و او را بطلب. لنگ، لوک قدیمی ها یادشونه، این آدم هایی بودن که ظاهرن نمیدونم حالا چه بیماری بود دیگه، از دوران کودکی ما که گذشت من دیگه ندیدم اون افراد رو، که من فکر میکنم این فلج اطفال بود. کسانی بودن که اگه یادتون باشه با کف دست و زانو راه میرفتن در اصفهان، حداقل توی محله ما بازار اینا 5-6 نفر بودن. وقت اینا یکی تیکه لاستیک کف دستشون میذاشتن، یه لاستیک سر زانوشون میبستن، توی رو زمین راه میرفتن. اینو در فارسی میگن لوک. لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، به هر شکلی برو به سمت خدا، بهانه نیار. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شهر. برو دنبال بوی خدا، دنبال بو برو. گربه رو میبینی؟ حیوانات رو میبینی؟ غذای خودشون رو با بو پیدا میکنن، با شامه. حتی مورچه، کوچکترین حشرات با شامه خودشون مطلوب خودشون رو پیدا میکنن. تو هم برو دنبال خدا با شامه، بو بکش. اما حتما بوی خدا رو با این بینی نیست. بو کشیدن خدا با یه چیز دیگریست، با روحه، با جانه. مارگیر از بحر حیرانی خلق، مارگیرد اینت نادانی خلق. به جهت اینکه مردم نادانند مارگیر پیدا میشه و میره خودش رو به کوه و دشت و اینا میزنه که مار بگیره و بیاد با اون مارش کلا سر مردم بذاره. اگر که جاهل نباشد و اگر خلق نادان نباشن، مارگیری پیدا نمیشه. اگر اونهایی که دنبال موسی حرکت کرده بودند و اونها همه صدمات رو تحمل کرده بودند تا صحرای سینا آمده بودند، در غیبت چند روزه موسی گوساله پرست نمیشدند، به شرط آنکه نادانی خودشون رو رها کرده بودن. اونها با همون جهالت، با همون نادانی، یعنی کاری که ما کردیم، یعنی ما با آگاهی پا به انقلاب نگذاشتیم، ما با آگاهی به عرصه پذیرایی دین اسلام نیمدیم، با همون جهالت ها و نادانی ها یک شخص رو بیرون کردیم. چه تغییری کردیم؟ تفکر ما چه تغییری پیدا کرده بود؟ چه چیزی از قرآن برای ما مکشوف شده بود که بگوییم این جایگزین اون؟ اندیشه عوض نشد، همونها بوده. خب از این جهت مارگیرها توانستن برن در کوها مار بگیرن و بیاین و بگوین این که ما نشون میدیم ماره، یا اون که مینویسه مار، هممونم گفتیم این ماره، این ماره. مرگ بر کسی که میگوید اون ماره، هنوزم میگیم مرگ بر اون، نه؟ برای اون کسی که میگه اون که نوشته ماره ها مرگ. اینا دلیل بر جهالت و نادانی است. پس مارگیر از بحر حیرانی خلق، مارگیرد اینت نادانی خلق. اینت یعنی اینته ها، به ضرورت شعری میخونن، یعنی ذهی در زبان فارسی، یعنی ذهی. آدمی کوهیست چون مفتون شود. آیا کوه که در دل خودش هزاران مار داره میاد در برابر یک ماری که مارگیر آورده مفتون بشه؟ کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی. این مسکین رو بگیرید ببرید تو آیات قرآن، این مسکین رو که ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. کسی که بر اطعام مسکین تحریض و تشویق نمی کند. مسکین واقعا کسی است که خرد نداشته باشد، جاهل باشد، اون مسکینه. این که پول نداشته باشه مسکین، می دونی یه چیز به هر حال پیدا میکنه میخوره. مسکین حقیقی اونه. فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه، فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. این مسکین، مسکین به خاک نشسته، ذا متربه، تراب، مطرب اسم زمان و مکان، یعنی مسکینی که فی الحال به خاک نشسته است، به خاک جهالت. و ما برای هوشیاری و بیداری و اطعام او از این گردنه عبور نمی کنه. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از فزونی آمد، کجا رفت؟ ثم رددناه اسفل سافلین، رفت به کمی. از فزونی آمد، رفت به کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. تقلید اینا، این اطلس میره خودشو به دلق میدوزه. خودت نمیفهمی چه مقامی داری؟ بقیهش توضیح نمی. صد هزارون مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. صد هزاران مار، کوه حیران آدمی است، این خودش مار دوست شده. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای او استاد. افسرده یعنی بی فکر، بی حرکت. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. وقتی حشر شد اون وقت میبینی که همین جماد بی جان به حرکت در میاد و به جان. یعنی اگر که تو خورشید هدایت الهی در وجودت روشن بشود، طالع بشود، اون وقت تمام اون چیزهایی که در نظر جماد است و بی جان به حرکت در می آید و جاندار می شود. خب برگردیم به این که ببینیم این فقهایی که گفتن که دست باید بریده بشود از کجا و کجا، مستنداتشون چیه؟ در تمامی کتب اهل سنت و شیعه یک روایته، یعنی خبر واحده ولی نقل شده، یعنی متن خبر یکیست، یک خبر، یعنی چند خبر و به چند گونه نیست. عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم فی کم تقطع الید، از رسول خدا پرسیدن که چه اندازه که دزدی بشود دست بریده میشه. قال لا تقطع الید فی ثمر معلق، پیامبر گفت که از میوه هایی که در دست رسه هر چه بدزدن دست بریده نمیشه، هر چه بدزدن. دست رس هم داره راه میره تو کوچه باغا میچینه. خب اگر این باغایی که امروز هست که دیوار نداره، یکی رفت توش و هرچه دستش رسید چی؟ خب دستش بریده نمیشه. این هست، پس دیوار باغ دیوار بدید دور باغاتون، از این نرده هم بزنید که دوز نره. فاذا ذمه الجرین قطعت فی ثمن المجن، اما اگر میوه چیده شده باشد و به قول شما امروز در سوله گذاشته شده باشه، اما در سوله باز باشه. جرین یعنی جایی که میوه های چیده رو جمع میکنه، مثلا صندوق ها هست، میوه رو برای اونجا صندوق میکنه فلان. حالا صندوق شده باشه بگیرید، معناشو اینطور میگه: به بهای یک زره، اگر میزان دزدی به بهای یک زره رسید، دستش بریده میشه. اما ببینید تو این حدیث ها میگه تقطع الید، اصلا نمیگه از کجا، که دست بریده میشه. ان رافع ابن خدیج ان نبی صلی الله علیه و سلم قال لا قطع فی ثمر ولا کثر. همه این حدیث رو روایت کردن، در میوه و در چیزهایی که در واقع روی زمینه، مثل خیار و سیفی، اینا کثر، اینا درش دزدی نیست، هرچی بردارن ببرن نمیشه بهش بگی دزدی. ان ابی الزبیر ان جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس علی مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. پس که دزدی نمون، که کسی که اختلاس بکنه دستش بریده نمیشه. ببینید پس نشون میده که باید دستش رو از این توانی که میتواند اختلاس بکنه، یا غارت بکنه، منتهب یا خائن. ببینید خائن، این دستشون بریده نمیشه، پس دیگه دزدی نمیمونه. لیس علی مختلسن، کسی که اختلاس میکنه، منتهبن، غارت میکنه، ولا خائنن، خیانت میکنه، قطع بریدن. خب اینا دستشون بریده نمیشه. ان الاعرج قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رجلون لا تصدقن اللیل صدقه فأخرج صدقته فوزعها في يد زانيه. یه مردی گفت که ببخشید، لا اتصدقن اللیل صدقتا، من امشب حتما یه صدقه ای رو میبرم میدم به یکی. بعد اومد بیرون و تو راه هم تو فکر میکرد، رفت در خونه یه زن زناکار، پس شناخته شده بوده ها، که این زن اینطوری بهش داد، زکات بهش داد. خوب دقت بکنید به اینا. فاخرج صدقته فوزعها فی ید زانیه فاصبحوا یتحدثون. مردم شروع کردن پشت سرش حرف بزنن. بفرما این آقام که میگفتی مؤمن زکات میده، زکاتشو برده به کی داده؟ یعنی خانم. خب گفتن چی؟ تصدق اللیل علی زانیه و قال لأتصدقن اللیل بصدقه. پیش خودش گفت باش، امشب میرم یه زکات دیگه میدم. فاخرج صدقته فوزعها فی ید سارق. رفت از خونه بیرون شب، زکاتشو برد داد به یه دزد. پس دزدن یه آدم شناخته شده در جامعه است که نیاز به زکات داره. خب رفت زکاتش رو بشت. ببینید اینا رو کنار هم بچینید حکم در میاد و باید این کار بشه. یعنی نمیشه همینطوری اومد گفت. حالا چون اینا توی اون کتاب حجیت زن نبود، من خواستم این احادیث رو کنار هم بچینیم ببینیم چی در میاد. پس به دزد میشه زکات داد. فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیل علی سارق. مردم شروع کردن حرف بزنن پشت سرش که بفهم امشب هم که رفت زکات داد، رفت به دزد داد. ثم قال لا اتصدقن اللیل بصدقته. گفت که باش، حالا امشب میرم صدقه میدم. فاخرج الصدقه فوزعها فی ید غنی. زکاتشو برداشت برد داد به آدم ثروتمند. حالا خوب شد. فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیل علی غنی. مردم شروع کردن حرف بزنن پشت سرش که رفت، حالا که داد رفت به ثروتمند. فقال الحمد لله علی سارق و علی زانیه و علی غنی. گفت سپاس خدای را که من زکاتم رو به این سه گروه دادم. قال فاوتیا فقیل له، آمدم پیش او و به او گفته شد اما صدقتک فتقبلت فقط تقبلت، گفتن که زکات تو پذیرفته شده. اما زانیه فلعلها یعنی ان تستعف به، و این زکاتی که به این آدم دادی که زنا میکنه احتمالا دیگه زنا نکنه. و اما سارق فلعله ان یستغنی به، سارق هم انشاءالله با این زکات تو بی نیاز میشه دیگه دزدی نمیکنه. و اما الغنی فلعله ان یعتبر فینفق ما آتاه الله، غنی هم از این کار تو اعتبار میگیره، پند میگیره و انشاءالله خودش هم اهل زکات دادن و صدقه دادن میشه. خب این روایت رو احمد حنبل آورده در جلد 2 صفحه 322، یعنی پیامبر تأیید کرد که این قسمت آخرش مال پیامبره. پیامبر میگه انشاءالله زکات تو پذیرفته شده، اون دنبال دزدی نمیره، اون استعفاف میکنه دیگه زنا نمیکنه، اون هم یاد میگیره. خب پس این یه دزدی است که در جامعه شناخته شده است و هیچ هم صحبت این نیست که این یه دزدی است که دزدی کرده دستش قطع شده فلان دیگه نمیتونه کار بکنه، نه اصلا این صحبت ها نیست. بیایم در بریدن دو بیت از سعدی من براتون بخونم، حالا اون حدیث ها دیگه رهاش میکنم. به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم. بریدن، ببینید ز من بریدی، پس هر بریدنی این نیست که بیان با چاقو ببرن. مفاهیم بریدن. پای رفتن نمان سعدی را، مرغ عاشق بریده پر باشد. خب پس اینم بریده پر به معنای این نیست که مثلا بارش رو بریدن یا کندن به این معنا نیست، یعنی توان نداره، قدرت این پرواز رو نداره. و اما بیاییم در نهج البلاغه ببینیم که ایدی در نهج البلاغه به چه مفاهیمی آمده یا ید. خب اینها هم قدرته یا نه. آیاتی که در قرآن بود و مفهوم قدرت رو داشت هفته گذشته اگه بیاد داشته باشیم براتون چند آیهشو خوندم. فالارض لکم شاقره و ایدیکم فیها مبسوطه، ببینید ایدیکم و اید القادت منکم مکفوفه، به اصحابش داره میگه امیرالمومنین گله از اصحاب در نهج البلاغه بسیار داره، خیلی نگرانه از کسانی که دورش رو گرفتن و کاری نکردند. خب شما اینطوری نباشید. میگه که زمین برای شما دیگه باز شده، شقرت الارض، یعنی که لم یکن فیها من یزبطو فیها و یحمی اهلها، یعنی دیگه توی زمین کسی نمونده که قانون رو اجرا بکنه و از مردمش حمایت بکنه. وقت این زمین رو میگن شاقره، مثل امروز. ببینید دیگه سال 58 مرحوم بازرگان یه مقاله نوشت، تو اون مقاله گفت که هیچ زمانی در تاریخ ملت ایران اینقدر بیپناه نبوده. حالا ببینید تو این 30 سال دیگه چقدر بیپناه تر شده. خب این دیگه حالا میگن الارض لکم شاقره، دیگه شما هر کاری میخواید تو زمین میکنید، مبسوط الیدید. خب و ایدیکم فیها مبسوطه، یعنی دیگه توانتون دستتون بازه، یعنی توان دارید که هر کاری میخواید بکنید بکنید. پس اینجا ببینید ایدی به معنای قدرته، به معنای توانه. و اید القادت منکم مکفوفه، و دست فرماندهان شما که یکشون منم که امیر المؤمنین هست بسته است، شما دست بازید من دست بسته. خب این خطبه 105 بود، پاراگراف 2. خطبه 106، قسمت آخر خطبه، باز هم در نکوهش اصحاب خودش میگه: و القیتم الیهم ازمتکم، زمام کارتون رو دادید دست اونا، یعنی دست معاویه و عمرو عاص و اینا، زمام کار دست اوناست. و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، و کارهای خدا رو گذاشتی تو دست اونا، یعنی در اختیار اونا گذاشتی، اونا حالا قدرت دارن. خطبه 130، بعضی نهج البلاغه 128، خطاب به ابی ذر به هنگام تبعید به ربزه: یا ابا ذر رو انک غضبت لله، تو اگر خشمگین شدی برای خدا بود. فرج من غضبت له، پس امیدتم به کسی باشد که برای او خشم گرفتی، به خاطر اون بود، از همون امید داشته. ان القوم خافوک علی دنیاهم، این مردم رو که میبینی از تو میترسیدن به خاطر دنیاشون. خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما ببینید چه همه آدم امروز حمایت معنوی مردم رو از دست میدن به خاطر اینکه مردم سر دنیاشون میترسن به اونها نزدیک بشن. سر دنیا نترسی، اون چیزی که حقه برید دنبالش انجام بده. پس ای ابو ذر، اونهایی که از تو میترسیدن سر دنیاشون میترسیدن. و خفتهم علی دینک، و تو از اونها بر سر دین خودت میترسیدی، تو ترسیدی مردم دین تو رو ازت بگیرن. کلام امیرالمومنین ها: فترک فی ایدیهم ما خافوک علی ایدی، پس رها کن اون چیزی را که بر سرش اونها از تو میترسیدن تو دستانشون، یعنی بذار اختیارش دست اونها. فی ایدی وهرب منهم به ما خفتهم علی، و از آنچه که بر سرش میترسیدی که دین تو باشه، باز هم از اونها فاصله بگیر و گریزان باش. پس ببینید 4 تا ایدی در نهج البلاغه به معنای قدرت و اختیار و توان کار. اما قطع در نهج البلاغه در خطبه 137 یا 135 در باره طلحه و زبیر امیرالمومنین می‌فرماید: اللهم انهما قطعانی، خدایا تو شاهدی که اونا منو بریدن. اگه میخواید قطع رو منو بریدن معنا کنید، معناش اینه که تو شاهدی که اونا منو بریدن، اون دوتا، در حالی که یعنی با من قطع ارتباط کردن، از من فاصله گرفتن. و ظلمانی، و به من ستم کردن، و نکثا بیعتی، و بیعت مرا شکستن. باز پایین تر در همین خطبه، چند عبارت پایین تر، می فرماید که وقد زاح الباطل عن نصابه، باطل از نصاب خودش پاک شد، رفت. و انقطع لسانه عن شغبه، و دیگر زبان سخن گفتن نداشت. انقطاع و انقطع لسانه، یعنی باطل قدرت سخن گفتن خودش رو دیگه از دست داد. و انقطع لسانه عن شغبه، پس انقطاع لسان معنی این نیست که زبونش بریده شد، به معنی اینه که دیگه نمیتونه حرف بزنه. درباره خوارج در خطبه 60 میفرماید: کلا والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء. از امیرالمومنین میپرسن خب حالا که جنگ نهروان تمام شد، خوارج به اصطلاح کشته شدن، یه عده‌شون گریزان شدن، به نظر تو یا امیرالمومنین ریشه شون کنده شد؟ میگه نه، انهم نطفون فی اسلاب رجال و قرارات النساء، اینها نطفه هایی هستند در پشت مردان و رحم های زنان. یعنی باز هم این تیپ آدم متولد میشه، اسمش لازم نیست خوارج باشه، کسی است که ادعای دوستی و محبت و پیروی از من را دارد در هر نقطه ای از تاریخ بشر که متولد بشه، ولی عملا با من مخالف. خب انشالله ما جز اونا نباشیم. کلما نجم منهم قرنون قطع، اما اینها طوری رفتار میکنن که هر وقت یک شاخی از یکی از اونها براید بریده میشود. قطع، ببینید قطع، یعنی اینجا آدم که شاخ در نمیاره، خب که میگه هر وقت شاخی ازشون در اومد، یعنی اینها طوری خشن هستن، طوری برخورد میکنن که این ظهورشون رو امیرالمؤمنین میگوید مثل اینکه شاخ برآورده، یعنی گوسفنده که وقتی شاخ داره شاخ میزنه دیگه، میگه اینها بعد این شاخ بریده میشه، مردم تحملشون نمیکنن، شاخشون رو میکنن. خب اصفهانی ها یک اصطلاحی داشتن قدیما، وقتی که مثلا یک کسی شروع میکرد بد حرفی و تندی کردن چی میگفتن؟ نه میگفتن شاخشونه نکش. خب شاخشونه یعنی این شونت شاخ در آورده، حالا میخوای شاخ بزنی بشین شاخ نزن. پس این ضرب المثل هم توش دقت بکنید همین مفاهیم هست. پس کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سلابون، تا جای اینها به بدبختی میرن که آخرین افراد نسل آنها دزدانی میشوند که حقوق مردم رو سلب میکنند. این سرنوشت خوارج است. پس یک نوع، یک به اصطلاح چارچوب و میزان برای شناختن کسانی که ادعای شیعه بودن و پیروی از علی رو دارند ولی جزء خوارجند، این است که سرانجام کارشان به جایی میرسد که از راه دزدی حقوق مردم رو سلب کنند. از راه دزدی. این هاست که به مردم آگاهی میده. میزان دستشه. میزان. میذاره تو میزان. این کیه؟ بعد اون وقت 50 سال، 60 سال، 100 سال دنبالش نمیدوه که اه اه اه. این کی بود ما دنبالش میدویدیم؟ اونطور دیگه نمیشه. لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از من هرگز خوارج نکشید. فلیس من طلب الحق فاخطأه که من طلب الباطل فادرکه، زیرا کسی که طالب حق بوده باشد و اشتباه کرده باشه مثل کسی نیست که دنبال باطل بره و به دستش بیاره. این تفاوت رو امیرالمومنین از اصحابش میخواد که نسبت به هر کسی. پس یه قطع هم اینجا بود. امیرالمومنین باز در باره اصحاب خودش و مسلمان ها در زمان خودش صحبت میکنه در خطبه 190، بعضی از نهج البلاغه 192، نزدیک آخر خطبه. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، ای مردم، خدا بی خود مردمی که پیش از شما بودن و شما آنها رو دیدید، یعنی با آنها مشهور بودید، حالا یه قرن ماضی شده، یعنی یه نسل رفته، یعنی نسل گذشته، نسل گذشته را خدا لعن نکرد الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، جز فقط به این خاطر که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کرده. فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی والحلماء والحكماء لترک تناهی. بعضی از نسخه هم حلماء آوردن، این آدم هایی که حلم دارند و صبر میکنند. پس خدا سفهاء رو لعن کرد به جهت اینکه بر گرده گناهان سوار میشن، با گناه پیش میرن. و حکما رو لعن کرد یا حلما رو برای اینکه نهی کردن اون گناهکاران رو ترک کردن. خب حالا واقعا شما ببینید که تمام این علمایی که در حوزه های علمی ما مجتمعه در طول سال یک نهی از منکر ازشون صادر میشه که آی مردم این کاری که دارید میکنید گناهه. شنیدید حالا؟ اینا رو تطبیق بدید، یعنی کلام امیرالمومنین و آیات قرآن رو با مجموعه ها تطبیق بدید. این مردم شناسیه. الا وقت قطعتم قید الاسلام، ببینید قطع رو میاره اینجا، آگاه باشید که شما قید اسلام رو از خودتون پاره کردید، قطعتم و عطلتم حدوده و حدود اسلام رو معطل کردید و امدتم احکامه و احکامش رو میرانده اید. پس ببینید قطع، ایدی، اینها در تمامی این عبارات که آمده هیچ یک در مفهوم حقیقی خودش به کار نرفته، تماما مفاهیم متشابه داشته. یک سوال به اصطلاح نحوی هم پرسیده بودن که چون اون کاغذش رو من ندارم، چیزی که در ذهنم هست اول بگم که حتی یک حرف در قرآن زائد نیست. مثلا بگن واو زائده، یا بگن ما زائده، یا بگن الف و لام زائده، یا بگن لام زائده، اصلا این نیست. باید دقیقا نحو عبارات قرآن برش تطبیق داده بشه. ببینید آیاتی مثل این هست، مثل از زانیت و زانی فجلدو. خب در علم نحو میگویند که در خبر فا وارد نمیشه. خب فا وارد نمیشه، یعنی اگر شما بگید که از سارق و سارق مبتداست، نمیتوانید بگویید که فقط او، چون ف وارد خبر نمیشه، پس فقط او خبر نیست. خب فقط او یک جمله استینافی است. پس میگویند خبر به جهت وضوح معنا محذوف است. مثلا از سارق و سارقه که اللذان، مثلا این دوتایی که کنا نحکی عنهما، داشتیم ازشون صحبت میکردیم، فقط او، حالا پس دستشون رو ببرید. پس خبر محذوفه، بنابراین فا فایه به اصطلاح اگر نتیجه و نتیجه گیری چی باشه از اون که چرا ما سارق و سارقه رو مطرح میکنیم، اصلا اون فا فای سبب یا فای نتیجه است. حالا اگر چیز دیگری بود توی اون کاغذ من بعد میارم و توضیح میدم، ولی این که یادم هست اونجا گفته بودن یه چیزی زائده، یادم نیست چی بود، حالا اون رو در نظر داشته باشید که هیچی زائد در قرآن یا در آیات نیست. خب حالا من خسته شدید، چند بیت دیگر از مثنوی براتون بخونم. اون یکی که خوندم، اینا فقط خوندنه، اسمش خوندنه، یعنی من میخونم، یعنی مثل مسلین که میگه ویلون للمسلین، همینطوری میخونم اینا رو. دفتر سوم صفحه اون مثنوی که من دارم 217 است. و اما اوائل دفتر سومه، حکایت مارگیری که اژدهای افسرده را مرده پنداشت. خیلی مفصله، من اون چیزش که در واقع مفید هست برای بحث انتخاب کردم. این هم دفتر سوم هست، بعد از اون چند صفحه، عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان خود. یه پیرمردی بود، چند فرزندش مردن، بر مرگ اونها گریه نکرد. مردم اعتراض کردن، گفتن تو چقدر سنگ دلی، چقدر نامهربانی، بچه تو مگه دوست نداشتی؟ این استدلال میاره که چرا من گریه نمی کنم. جمله گر مردند ایشان ور حیند، اگر مرده اگر زنده، غایب و پنهان ز چشم دل کیند. چشم دل باید ببین. پس دل چشم داره، جز متشابهات ها. دل چشم داره، با چشمش میبینه. من چو بینمشان معین و پیش خیش، از چه رو رو را کنم همچون تو ریش. گرچه فردند از گرچه مردند از دور زمان، با منند و گرد من بازی کنان. اونا مردن ولی من میبینمشون که اینجا هستن، داریم با هم بازی میکنیم. گریه از هجران بود یا از فراق، با عزیزانم وصال است و عناق. عناق هم یکی از مصدرهای باب مفاعل است، یعنی معانقه شما میگیم، دست که گردن هم میکنیم میگیم معانقه، یک مصدرش هم عناقه. پس میگه من با عزیزانم در وصالم و در معانقه و بنابراین گریه از هجران است و فراق، من احساس از این ندارم. خلق اندر خواب میبینندشان، من به بیداری همی بینم عیان. زین جهان خود را دمی پنهان کنم، برگ حس را از درخت افشان کنم. برگ حس یعنی این چوب میزنم به این درخت حس، برگاش میریزه، دیگه احساس رو میذارم کنار. خب میرم توی معنا، میرم توی روح. زین جهان خود را دمی پنهان کنم. حالا این مقامات ها، یعنی شما اگر این درجات رو طی بکنید، بعد الان طوری افراد گذشته رو پیش خودتون زنده بکنید، بعد بگویید که من الان در محضر پیامبر یا امیرالمومنین نشستم، اون وقت عمل خودتون رو عرضه کنید، بگید یا امیرالمومنین من کیم، وقت خجالت نداره. این برای این داره میگه ها، یعنی میخواد که این فضا رو، هی فضای جسمی و مادی رو بشکنه و بگه خیلی خوب شما میتوانید، پس تمام کسانی که رفتن و ارزشمندند برای شما، اونا رو زنده تصور کنه. حس اسیر عقل باشد ای فلان، عقل اسیر روح باشد هم بدان. دست بسته عقل را جان باز کرد. حالا این دست بستش هم میخواستم تو اینجا باشه که دست ید را ببینید کجاها به کار میره. عقل دست داره و دستش بسته است، خب؟ یا حس دست داره دستش بسته است. دست بسته عقل را جان باز کرد. پس حس زیر نفوذ عقل، عقل هم زیر نفوذ روحه، خب؟ کارهای بسته را هم ساز کرد. حسه ها و اندیشه بر آب صفا. اگر انسان واقعا تزکیه بکنه، قد افلح من زکاها، یا قد افلح من تزکا، یا یزکیهم و یعلمهم الکتاب، که اساس تزکیه است، میگه اگر تزکیه شد انسان، تمام این حس بر آب مصفای روح انسان حرکت میکنه. خب اما چه چیزی اون رو خراب میکنه؟ همچو خس بگرفته روی آب را. اما اون آب مصفا، اون تزکیه، اگر که اجازه بده به حس که همه کارها رو حس، ما همه چیز با حس میخوایم، مثلا میگیم خدا یه چیز مادی نیست، پس هم وجود نداره، همه چیز باید اساس مادی داشته باشه، این چیزیست که میاد روی اون آب مصفای روح انسان رو مثل خس و مثل کاه، دیدید روی آب پاییز مخصوصا آب از زیر حرکت میکنه، اون صفاش پیدا نیست، برگ‌ها روی آب رو گرفتن، آشغال‌ها روی آب رو گرفتن. الان هم توی شهرها که میرید، دم این پل‌هایی که آب میره زیرش، ببینید تمام این کثافت‌ها، آشغال‌ها که ما می‌ریزیم توی آب اونجا جمع میشه. خب حسها و اندیشه بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را دست عقل. دست عقل آن خس به یک سو میزند، آب پیدا میشود پیش خرد. خس بسنبه بود بر جو چون حباب. انبوه خس روی این آب رو گرفته بود. کی پس میزنه؟ دست عقل. خس بسنبه بود بر جو چون حباب، خس به یک سو رفت پیدا گشت آب. چون که دست عقل نکشاید خدا، خس فزاید از هوا بر آب ما. همونطوری که خس از هوا میاد روی آب رو میگیره، از هوا، این دوتا هواسا، اون هوا همزه داره، این هوا، حالا این در واقع ایهام داره، این هوا با یه می نویسن یعنی هوای نفس. همونطوری که از هوا خس روی آب میریزه، از هوای نفس هم خس بر روی آب زلال روح ما میریزد. آب را هر دم کند پوشیده او، آن هوا خندان و گریان عقل تو. عقل تو هست و ضرورتشه. چون که تقوا بست دو دست هوا، پس هوای نفس هم دوتا دست داره، عقل اون دوتا دست رو میبنده. خب یعنی مثل بریدن دسته، مثل قطع دسته. حق گشاید هر دو دست عقل را، چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. پس حواس چیره محکوم تو شد، اون حواسی که چیره بر تو بودن، عقل تو رو تحت نفوذ گرفته بودن، حالا محکوم تو می شوند، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. وقتی که خرد فرمانده تو شد و خدمت به او کردی، او مخدوم تو شد، حواس هم چیره و حواسی که چیره بود اونجا محکوم تو می شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دعا هم میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.